أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تنبيه دوم مربوط به مقام اول از بحث، یعنی حکم لبس سواد فی حد نفسهی، این بود که اگر به مقتضای صناعت به خاطر اینکه روایت تام و سند و دلاله و وجود نداشت به پیدا نکردیم که حکم به کراهت را اثبات بکنیم، آیا با استناد به اخبار منبلغ میتوان حکم به کراهت لبس سواد فی حد نفسهی کرد که مکروه است فی حد نفسهی باقت نظر از عناوین که تالی بر این عنوان اولی میشه، یا اینکه با تمسک به اخبار منبلغ هم نمیتوان حکم به کراهت کرد، به اثبات کراهت کرد؟ در امثال این مقام گفته میشه و در کلمات هم اومده که هر جا حکم در مقام حکم کراهتی باشه، نه تحریمی، یکفی در اثبات این حکم کراهتی اخبار منبلغ. در کلمات در موارد متعددی تعبیر شده، همونطور که در قسمت مستحبات هم بیان شده که آمده است در کلمات که ولو خبر تام و سند و دلاله وجود نداشته باشه، ولی یکفی در اثبات استحباب اخبار منبلغ با وجود خبر ضعیف به پشتوانه اخبار منبلغ حکم به استحباب میشه در این موارد. در مورد کراهت هم از جمله در کراهت در محل بحث هم همینجور ممکنه گفته بشه. ولی اشکالی که به اثبات کراهت از راه اخبار منبلغ در مثل مقام که حکم لبس و سواد فی حد نفی هست، اشکال و ملاحظه‌ای که نسبت به این بیان وجود داره اینه که خلاصه اشکال و مناقشه اینه که اثبات کراهت از راه اخبار منبلغ با استناد به اخبار منبلغ متوقف بر التزام به دو امر هست، دو مقدمه هست. مقدمه اول اینه که مفاد خود اخبار منبلغ و مدلول خود اخبار منبلغ این باشه که در مستحبات، در احکام غیر الزامی شرایط حجیت خبر الغا شده. اون شرایطی که برای حجیت خبر فی الاحکام الزامیه وجود داره در مستحبات و در سنن، اون شرایط معتبر نیست. الغاء شرایط حجیت خبر در مستحبات یا اینکه مفاد اخبار منبلغ این باشه که هر عملی که بر اون عمل خبر دال بر ثواب قائم شده، اون عمل استحباب ذاتی پیدا میکنه، به وسیله عنوان ثانوی بلوغ خبر استحباب ذاتی پیدا میکنه و وقتی مستحب شد ولو به عنوان ثانوی بلوغ الخبر علی، بلوغ خبر الثواب علی، طبعا حکم به استحباب او میشود کرد. این مقدمه اول که مفاد اخبار من بلغ احد الامرین باشه، اما الغاء شرایط حجیت خبر در مستحبات در احکام الزامیه او استحباب ذاتی عملی که بلغ علیه خبر الثواب به خاطر طلوع به عنوان ثانوی بلوغ الخبر. این یک مقدمه. مقدمه دوم هم اینه که اخبار من بلغ همونطور که شامل مستحبات می شود که بلوغ و ثواب علا فعل شی و اتیان به شی هست، اخبار من بلغ مکروهات رو هم شامل میشه. مواردی که بلغ الخبر قام الخبر علا کراهت شی، اون رو هم شامل میشه. اگر در مثل محل بحث که لبس و سواد فی حد نفسهی بخواهیم با استناد به اخبار من بلغ حکم به کراهت بکنی، متوقف بر این دوتا مقدمه هست که هر دو مقدمه محل بحث و محل اشکال هست. اگر مقدمه دوم را هم کسی قبول بکنه، ولی مقدمه اول اشکال در مقدمه اول اشکال واضح هست و اشکال واردی هست. اجمال جواب اینه، توضیح ذالک و تفصیل هم در اینجا که گفته شده اینه که ما روایات متعددی داریم که در میان اون روایات، روایات صحیحه هم هست، روایات متعددی داریم با این مضمون که اگر به شخصی رسیده باشد که فلان عمل ثواب داره از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا احد معصومین دیگر علیهم السلام، رسیده باشه که این عمل ثواب داره و شخص اون عمل را که بلغ علیه الثواب انجام بدهد، به اون شخص اون ثواب خاص، اون ثواب موعود داده می شود ولو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون مطلب را نفرموده باشه، ولو مطلب به اون نحو نبوده باشه، به اون نحوی که نقل شده نبوده باشه. اگر خبری به شخص برسه بعد ثواب داشتن عمل و شخص اون عمل را انجام بده، به او اون ثواب را می دهن ولو در واقع اون خبر صادقی نباشه و از معصوم صادر نشده باشه. ما روایات متعددی با این مضمون داریم که از این روایات تعبیر می شود به اخبار من بلغ. صاب و سائل این روایات را در باب 18 از ابواب مقدمات عبادات آورده، عنوان باب را هم این قرار داده، باب استحباب الاتیان به کل عمل مشروع روی له ثواب عنهم علیهم السلام. بله، اگر عملی در مورد عملی ثوابی برسه اون عمل مستحبه. خود سائل هم از اون روایات مجموعا استحباب اون عمل را نتیجه گرفته، فتوا داده به استحباب اتیان. چون این عنوانهایی که صاحب وسائل میذاره روی بابها، این عنوان روی گذاشتن این عنوانها و تعبیراتی که میکنه روی دقتیه. در بعضی از ابواب که روایات مختلف متعارض، مثلا یه جوری که نمیشود نتیجه بگیر، نتیجه واضحی ندارد پیش صاحب وسائل، در اون موارد تعبیر میکنه به حکم مثلا این عمل. خب ولی در اون مواردی که روایات واضح هست، به نظر صاحب وسائل دلالتش واضح هست، اون نتیجه را فتوای خودش را از روایات با استناد به اون روایات بیان میکنه. یکی از جاها اینه، تعبیر کرده باب استحباب الاتیان. از این تعبیر معلوم میشه که صاحب وسائل نظرش اینه که در مواردی که خبر برسه همین مقدار که نقل ثواب بشود شخص اون عمل را انجام بده، اون عمل مستحب واقعی میشه دیگه. این در اون باب صاحب وسائل روایات متعددی را بیان کرده که تو اینها روایات صحیحه وجود داره. حداقل دو تا از این روایت صحیحه است. حدیث سه از این باب که روایت هشام ابن سالم باشه، صحیح هشام، صاحب وسائل نقل میکنه از محاسن بروی، از علی ابن حکم، از هشام ابن سالم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب فعمله، اون شخص هم عمل رو انجام داده به خاطر بلوغ ثواب، کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یقله، بلو حضرت این را نفرموده باشه. این بعد صحیحه هشام، صحیحه اول هشام که حدیث سه باب 6 است. در حدیث شماره 6 هم از کافی روایت هشام را با مضمون شبیه این نقل میکنه، با یه مقدار تفاوت. از کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم در حدیث 6 باب 18، علی ابن ابراهیم عن ابیه، کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من سمع شیئا من الثواب على شيء من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه، اون کاری که مورد ثواب بوده، ثواب بر اون را شنیده، بلغه او ثواب بر او، اون کار را انجام داده، کان له، یعنی اون ثواب برای او هست، داده می شود به او اون ثواب، اون ثواب ثابت هست برای او، و ان لم یکن على ما بلغه، ولو اون قضیه به اون نحوی که بهش رسیده نباشه، یعنی خبر نقل کرده از معصوم، از پیامبر، از امام علیهم السلام صلوات الله علیهم، ولو نگفته باشن حضرات معصومین، ولی این شخصی که این عمل ثواب بهش رسیده، عمل رو انجام داده، به او این ثواب را میدن. خب ما روایاتی با این مضمون داریم، عمدهش همین دوتا صحیحه است که در باب 18 از ابواب مقدمت العبادات اومده. با توجه به اینکه این روایات من حیث و سند صحیح هستن، از نظر سندی شک و تردیدی در اخبار من بلغ نیست. خود این مضمون که من بلغه شیء من الثواب و عمل انجام داده به او این ثواب رو میدهن ولو معصوم علیه السلام این رو نفرموده باشه، در اصل از نظر سندی اخبار من بلغ مشکلی نداره. تمام بحث و نزاع و اشکال در اینه که مفاد این اخبار چیه، مفاد خبر مثل صحیحه هشام ابن سالم، مفاد این خبر چیه. در اینجا سه تا قول عمده وجود داره، اقوال متعددی ولی عمده سه تا قول هست. قول اول در مفاد اخبار من بلغ اینه که در باب مستحبات و سنن شرایط حجیت خبر الغا شده. اون شرایطی که در حجیت خبر در احکام الزامیه ثابت هست که باید راوی عادل باشه، یا اگه عادل نبود حداقل ثقه باشه، خبر موثق حجت، خبر صحیح حجت، اون شرایط در باب مستحبات وجود نداره، بلکه در باب مستحبات مطلق خبر ثقه، مطلق خبر واحد حجت هست، ولو ضعیف السند باشه، ولو راوی او وساقت نداشته باشه یا عدالت نداشته باشه. از این تعبیر کردن به الغای شرایط حجیت خبر در باب مستحبات. در باب مستحبات دیگه نگاه به حال راوی نمیشه من حیث الوساقت و ضعف. این یه قول. قول دوم اینه که مفاد این عبارت که من بلغ و شیء من الصواب فعمله، مفاد این عبارت در سریه هشام و امثال این، مفاد این عبارت اینه که اگر عملی بر عملی ثواب رسیده باشه، بلغ ثواب بر عملی، خود این بلوغ ثواب بر عمل موجب می شود که این عمل مطلوبیت ذاتی داشته باشه، چون در این روایات ثواب بر عمل نوشته شده، ثواب بر این عمل خاص، و این اگر ثواب به نحو مطلق بر این عمل خاص مترتب بشه، این معناش اینه که خود بلوغ ثواب رسید، قیام خبر علی وجود ثواب بر عمل، خود این عنوانی هست که موجب تغییر حکم در عمل میشه. همونطور که عناوین ثانویه‌ای مثل ضرر، مثل حرج و مثلا یا نذر، امثال اینها حکم عمل را تغییر میدهند، باقت نظر از ضرر، باقت نظر از حرج، حکم عمل ممکنه متعلق وجوب بوده، مورد وجوب بوده، ولی طرق به ضرر باعث میشه که وجوب از عمل برداشته بشه، یا طرق به حرج باعث میشه که وجوب از عمل برداشته بشه. بر اساس قول دوم، مفاد اخبار من بلغ اینه که بلوغ الثواب از عناوینی هست که موجب تغییر حکم مورد قیام خبر میشه، ولو باقت نظر از بلوغ خبر این عمل استحبابی نداشته باشه، چون خبر حقیقتا از معصوم صادر نشده، جعل استحباب بر این عمل فی حد نفسی نشده، ولی اگر بلغ ثواب بر عمل بر شیء، این موجب این میشه که این استحباب پیدا کنه. اینم وجه قول دوم. قول سوم در مسئله که نوع محققین متأخر اختیار کردن، عبارت از اینه که از اخبار من بلغ نه قول اول استفاده میشه و نه قول دوم. نهایت چیزی که از اخبار من بلغ از مثل سیه هشام استفاده میشه اینه که در جایی که خبر بر ثواب عمل به انسان داده شده، اگر انسان به خاطر به رجاء رسیدن به اون ثواب از باب انقیاد به رجاء رسیدن به اون ثواب عمل رو انجام بدهد، اون ثواب خاص را به او میدهند، اون ثواب به او داده میشه. اگر عمل را التماسن لذالک الثواب، رجاءن لدرک اون ثواب انجام بدهد، اون ثواب را بهش میدن. این مقدار گفتن از اخبار من بلغ استفاده میشه و به این مقدار هم استحباب عمل اثبات نمیشه. اونی که ثابت میشود اینه که اون ثواب موعود را به او میدهند. فایده اخبار من بلغ، فایده اخبار من بلغ و اثری که بر اخبار من بلغ بار میشود، به طوری که اگر نبود اخبار من بلغ اون اثر بار نمی شد، مترتب نمی شد، فائده و نتیجهش در همین حده که اون ثواب موعود داده می شه. ولو اگر اخبار من بلغ هم نبود، کسی که خبر محتمل و صدق به او رسیده از باب انقیاد به رجاء درک ثواب، به رجاء مطلوبیت عمل را انجام بدهد، عقل حکم میکنه به این که این بنده خدا که انقیاد کرده، او از باب تفضل مستحق ثواب هست. ثواب استحقاق به معنای مطالبه که نیست، ما در اعمال عباد در مقابل خداوند متعال استحقاق ثواب به معنای که حق مطالبه داشته باشه که نداره. از باب تفضل عقل حکم میکنه به این که این مستحق ثواب هست، ولی لولا اخبار من بلغ، اگر ما بودیم و حکم عقل به ترتب ثواب بر انقیاد، اونی را که عقل حکم می کرد اصل ترتب ثوابه. اما مرتبه ثواب، کیفیت ثواب چه چیزی هست، این رو عقل تشخیص نمیده، نمیتونست اینا درک بکنه، تعیین بکنه کدوم یک از اینا. ولی اخبار من بلغ مفاد اینا اینه که همون ثواب رو بهش میدن. اگر اخبار من بلغ میگه اگر ثوابی برسه، ثواب خاصی برسه به شخصی و شخص اون عمل رو انجام بده به دایی رسیدن به اون ثواب، این اون ثواب رو بهش میدن ولو اون خبر از معصوم علیه السلام صادر نشده باشه. خب اینا این سه قول عمده در مفاد اخبار من بلغه. اگر در مفاد اخبار من بلغ کسی قائل به قول اول بشه که معنای اخبار من بلغ الغای شرایط حجیت خبر در مستحباته، یا قول دوم را قائل بشه، خب در بر این اساس در جایی که خبر ضعیف دل علی استحباب شه میتونه فتوای به استحباب بده، چون الغای شرایط حجیت وقتی شد معناش اینه که خبر واحده، ولو شخص فاسق کاذب هم در باب مستحبات حجت با استناد به او حکم ثابت میشه. و همینطور اگه ثواب بر ذات عمل داده شده، خب ثواب بر ذات عمل از السنه بیان استحباب عمله، همونطور که از تعبیراتی مثل من سر ره لحیته و مثلا بعد از صلات فلهو کذا، خود این تعبیر که کسی مثلا کسی لحیه بکنه این ثواب، این ثواب رو بهش میدن، خود این در اون موارد این یکی از السنه بیان مستحب بودن و مطلوبیت هست. اینجا هم اگر ثواب بر ذات عمل داده شده داده بشه و مفاد اخبار من بلغ این باشه، این عبارت مثل من سر لحیت لهو فلهو کذا میشه که از او استحباب عمل، استحباب نفسی عمل استفاده میشه، نه از باب استحباب احتیال، استحباب خود عمل. اگر قول اول یا قول دوم در مفاد اخبار من بلغ اختیار بشه، بله در مستحبات حکم به استحباب عمل که بلغ علیه خبر ضعیف میشه، و در باب کراهات هم مکروهات هم با ذم مقدمه ثانیه به اخبار من بلغ نتیجه گرفته میشه که در مکروهات هم بلوغ خبر ضعیف، قیام خبر ضعیف موجب مکروه میشه اگر مقدمه دوم تمام بشه، با ذم مقدمه دوم به اون نتیجه میرسه. ولی اگر در اخبار من بلغ کسی گفت که قول اول و قول دوم قابل قبول نیست و از اخبار من بلغ استفاده نمیشه، فقط قول سوم قابل قبوله و قائل به قول سوم شد، دیگه از اخبار من بلغ نمیشه استفاده استحباب کرد در باب مستحبات و به ذم مقدمه ثانیه حکم به کراهت کرد در مکروهاتی که قام خبر ضعیف بر اون. بحث در این که قول صحیح و نظر صحیح در اخبار من بلغ چیه به تفصیل در تنبیهات براهت، در همون یکی از تنبیهاتش هم قاعده تسامع در ادله سنن و اخبار من بلغ هست به تفصیل اونجا مطرح شده و اعلام محققین متأخر گفتن که این قول اول و قول دوم نمیشود از روایات من بلغ استفاده بشه. این که ما این عبارت، چون عبارتی که وارد شده این بود که من بلغ و شیء من الثواب فعمله، اون ثواب به او داده میشن، ما از این عبارت چطور میتوانیم استفاده بکنیم که شرایط حجیت خبر در باب مستحبات الغا شده؟ این معنا که قائل به قول اول میگه ارتباطی با مفاد اخبار نداره، بلکه حالا به تعبیری که در کلمات مرحوم آقای خویی هست اصلا مناسبت نداره، اصلا به چیز در مقابل او هست، به خاطر اینکه اگر روایت در مقام الغای شرایط حجیت بود، در مقام حجیت بود، اون ادله‌ای که در مقام اعطای حجیت هست لسان اونها لسان حجت قرار دادن، لسان حجت قرار دادن امارات و غیره لسان اونها لسان ثبوت معدا هست که باید به این عنوان بگن که اگر این خبر این امار قائم شد در حقیقت اون معدای او ثابت هست. و حال این که در اخبار منبلغ تعبیر به عکسه، در اخبار منبلغ فرض شده است که این خبری که قائم شده ممکن اصلا واقعیتی نداشته باشد، رسول الله صلی الله علیه و سلم این را نفرموده باشه. در اخبار منبلغ فرض شده است عدم ثبوت معدا. این تعبیر، این فرض عدم ثبوت معدا مطلبی هست مغایر با لسان حجت قرار دادن خبر. این تعبیر با او اصلا مناسبت نداره، مغایرت داره، معانده داره. اگر کسی مغایرت و معانده را هم نگه، حداقل از اون عبارت اخبار منبلغ این معنا استفاده نمیشه. ما این که بگیم شرایط حجیت خبر در مصحبات الغا شده، این مطلب مطلبی نیست که از اون عبارت در بیاید. اون عبارت دلالتی بر این نداره. اگر دلالت بر خلاف نداشته باشه، حداقل دلالت بر این معنا نداره. روی این حساب قول اول که اصلا قابل التزام نیست، اما قول دوم که اخبار منبلغ دلالت می کند بر این که ذات عملی که قام علیه خبر ضعیف، ذات اون عمل ثواب داره، اجر داره، این قول تقریبش اینه که چون این اخبار دلالت بر ثبوت ثواب و اجر بر ذات عمل داره، مطلوب بله ثواب داشتن ذات عمل، اجر داشتن ذات عمل ملازمه داره با استحباب ذاتی، استحباب او، به همون نحوی که در منصر لحیته و فلغو کذا از این تعبیر ثواب استفاده استحباب میشه. عمده تقریب قول دوم اینه، ولی نسبت به این مرحوم شیخ اشکال کرده در رسائل. حاصل اشکال مرحوم شیخ اینه که این از این اخبار استفاده نمی شود که ثواب بر ذات عمله، بلکه غایت ما یستفاد از این اخبار اینه که ثواب بر عملی هست که بدایع انقیاد به رجاء رسیدن به اون ثواب انجام گرفته باشه. از اخبار منبلغ اونی که استفاده میشه ترتب ثواب بر عمل بدایع انقیاده. ترتب عمل، ترتب ثواب بر عمل بدایع انقیاد و التماسن لذالک العج، این ملازمه با استحباب عمل نداره. اونی که من در منصر لحیته و فلهو کذا استحباب را استفاده میکنیم، اون ثواب بر ذات عمل است. ثواب بر ذات عمل ملازمه داره با مطلوبیت عمل و استحباب نفس عمل. ولی ما ورد در اخبار منبلغ ثواب بر عمل بدایع انقیاد، ثواب بر عمل بدایع انقیاد هم بله ملازمه نداره، بلکه غایت و ما یستفاد منه همون است که در قول سوم بیان شده که به شخص اون ثواب خاص را میدهن. روی این حساب این اخبار منبلغ و این اساس محققین متأخرم همین نظر را در اخبار منبلغ اختیار کردن که فقط اون ثواب موعود داده میشه، ولی ثواب ثواب انقیاده، نه ثواب بر ذات عمل. خب وقتی ثواب بر ذات عمل نبود، طبعا نمیتوانیم از با استناد به اخبار منبلغ در مورد قیام خبر ضعیف حکم به استحباب بکنیم. این نسبت به مقدمه اول، که مقدمه اول تمام نبود، بر اساس قول اول و قول دوم بله می توانیم از اخبار منبلغ استفاده استحباب بکنیم، ولی بر اساس قول سوم نمیشه.
بگی که درسته، بالاخره احتمال خلافش هست دیگه در بین این همه.
حداقل گفتن آره عرض کردیم در کلام مرموی، اگه نگی مغایرت داره حداقل این مطلب از او در نمیاد، این که با این عبارت بخواهد اون را برسونه متفهم عرفی از کلام که این نیست دیگه، دلالت بر این جهت نداره. این نسبت به مقدمه اول، که اگه مقدمه اول بله تمام نباشه حتی در باب مستحبات هم با استناد به خبر ضعیف نمیتوان حکم به استحباب عمل کرد تا چه رسه به مکروهات. اما مقدمه دوم، که مقدمه دوم اینه که ما اون چه که در باب مستحبات گفته میشود از حجیت خبر ضعیف در مکروهات هم پیاده میشه، در مکروهات هم اگر خبر ضعیف قائم شده باشه بر کراهت ولو من حیث سند ضعف داشته باشه ولی اثبات می شود کراهت با خبر ضعیف. خب نسبت به مقدمه دوم، هرچند اونی که در کلمات اصحاب فقها نوعاً مطرح شده اینه که این مسئله حجیت خبر ضعیف در احکام غیر الزامیه مربوط به مستحباته، در مکروهات این مطلب پیاده نمیشه. و چون عنوان اینه که تعبیر اینا اینه که در ادله سنن تسامح هست، در مستحبات اعتنای به در مستحبات خبر ضعیف هم کافی هست، ولو خبر ضعیف باشه ولی در اثبات مستحبات کافیه. عنوانی که در نوع کلمات وارد شده اقتضا داره اختصاص حکم به مستحبات، ولی در بعضی از رساله هایی که اعلام نوشتن از جمله رساله تسامح در ادله سنن اومده که مشهور همونطور که در مستحبات قائل به تسامح هستن، مکروهات را هم مثل مستحبات میدونن، مکروهات را ملحق کرده اند به مستحبات. در رساله مرحوم شیخ به مشهور نسبت داده شده، در کلمات صاف اصول هم هست که عند اصحابنا این مطلب متداول در السنه اصحاب ما هست، تسامح در ادله سنن و مکروهات. این مکروهات رو در کنار سنن آورده، این قاعده تسامح رو خواست عنوان بکنه. تعبیر اینه که ما تداول بل قد تداول بین اصحابنا التسامح فی ادله سنن و المکروهات، عنوان شامل مکروهات هم میشه. از مرحوم شهید در ذکرها هم نقل شده، حکایت اجماعی بر این شده که در مکروهات این مسئله هست. منتها اشکالی که در سریان دادن حکم به مکروهات وجود داره بله دو تا اشکال هست. اشکال اول اینه که اونچه که به عنوان موضوع اخبار من بلغ وارد شده، موضوع این اخبار هست عنوان بلوغ الثواب، بلوغ الثواب بر عمله. بلوغ و ثواب هم در جایی هست که فعل دارای مصلحت باشه، حالا یا مصلحت لزومیه که در واجبات یا مصلحت غیر لزومیه که در باب مستحباته. ولی در مورد مکروهات و در مورد محرمات اونا که مصلحت ندارن، اونچه که در مکروهات و محرمات هست مفسده است، اونا مصلحت نداره. روی این حساب ثواب بر ترک مکروه نسبت به مکروهات بر ترک ثواب مورد نداره، بر حرام ثواب مورد نداره. این یک اشکال. اشکال دوم اینه که حالا حتی اگر بلوغ و ثواب عنوانی باشه که حتی در مکروهات هم ثابت هست، ولی اونجه که در روایات اومده انجام دادن عمله، مورد اخبار منبلغ جایی است که بلوغ ثواب شده باشه و شخص عمل را انجام داده باشه. فعمله هست، فصنعه هست. این صنعه عمله در باب مستحبات و موارد احتمال مطلوبیت معنا داره، ولی در باب مکروهات و محرمات اونجا ترک عمله، نه عمله، ترک صنعه، نه خود صنعه. رو این حساب اخبار منبلغ مضمونن شامل مکروهات نمیشه، شامل بله بلوغ ثواب بر ترک فعل ولو بله به عنوان کراهت یا به عنوان حرام شامل این موارد نمیشه. این دوتا اشکال عمده در اینه که قاعده تسامع در ادله سنن لو فرض قبولش در مستحبات اختصاص به مستحبات داره، در مکروهات جاری نمیشه، ولی ممکن از این دوتا اشکال جواب داده بشه. نسبت به اشکال اول که تعبیر از این را وارد شده که ثواب فقط در مستحباته، اما در مکروهات این دور نیست که ثواب وجود داشته باشه، چون ثواب چون اونجا مصلحتی وجود نداره تا به خاطر وجود مصلحت کسی قائل به ترتب ثواب در باب مکروهات بشه. نسبت به این ممکنه گفته بشه که نه، به همون نحوی که در مستحبات ثواب هست، در مکروهات هم ثواب در ترک مکروه هم هست. بله، عباراتی مثل من سر لحیت و فلاه و کذا اینها مستحبات توسلی هستند، ولی در مستحبات چه توسلی باشه، کلن در اعمال چه توسلی باشه چه تعبدی باشه، ثواب بر انقیاده، ثواب بر امتثاله، و الا اتیان به ذات عمل، ذات عمل در اتیان به ذات عمل بدون حیثیت امتثال و انقیاد این موجب ثواب نیست. مستحب توسلی عملی است که دارای مصلحت است، ولی مصلحت غیر لزومی. ولی ثواب بر عمل کجا هست؟ ثواب بر عمل در جایی هست که به دایی امر مولا انجام بده. همین مطلبی که در باب مستحبات هست در قسمت مکروهات، در قسمت مکروهات و در قسمت ترک محرمات هم وجود داره، بلکه از ادله لفظیه از آیات و روایات هم استفاده میشه که خود همین این عنوان اطاعت، عنوان امتثال، همونطور که در مورد در مورد واجبات معنا داره، در مورد مستحبات هم معنا داره. در باب در آیات کتاب مجید در بله بیان اجر و ثواب و پاداش نسبت به اعمال عنوانی وارد شده که این عنوان هم شامل واجبات است هم شامل مستحبات. این آیه شریفه در سوره نساء مثلا که من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار، این که اطاعت خدا و رسول رو بکنه، اطاعت که اختصاص به انجام واجبات نداره، که اون در اون قسمت ترک محرمات اگر کسی واجبات رو فقط انجام بده ولی محرمات رو مرتکب بشه، این که اطاعت نکرده، که اطاعت از خدا و رسول اینه که مطلوبات را اتیان بکنه و منهیات را ترک بکنه. در قسمت منهیات اطاعت به ترک منهی متعلق میشه. در آیه شریفه برای اطاعت به نحو مطلق که هم شامل اتیان مطلوبات هم شامل ترک محرمات و منهیات هست، ثواب و اجر بیان شده. یا بله در آیه در سوره نازعات و اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى، که اون اصلا ناظر به همین حداقل نظارتش به محرمات عکس متیقنه که حداقل نسبت به او نظر داره. اینجور نیست که فقط اختصاص به انجام واجبات داشته باشه. اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. یا در اون آیه که بله در اون مصادیق من انعم الله علی بیان شده است که آیه 69 سوره نساء من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین. در اون آیه ثواب و اجر بر اطاعت ذکر شده. اطاعت هم در مورد مستحب، در مورد مطلوبات معنا داره، هم در مورد منهیات معنا. اینطور نیست که ثواب اختصاص داشته باشه به قسمت مطلوب، حالا مطلوب وجوبی یا مطلوب استحبابی. پس اشکال اول که به خاطر وارد شدن عنوان بلوغ و ثواب اخبار من بلغ اختصاص داره به مستحبات، شامل مکروهات نمیشه، این اشکال وارد نیست. اما اشکال دوم که در روایات من بلغ تعبیر اینه که فعملهو، ثوابی رسید، فعملهو، این فعملهو این هم این دلالت بر اختصاص به مستحبات و ما بلغ به خبری که قام علی وجوب شیء نداره. چرا؟ چون عملهو در اینجا یعنی موافقه با او کرده، بر اساس اونی را که خبر گفته بود عمل به خبر اینه که موافقت با او بکنه. اگر خبر دال بر اتیان بر ثواب در عمل بود، موافقت با او به اینه که التماسن لذالک ثواب عمل رو انجام بدن. اگر خبر قائم بر کراه نهی و ترک و ثواب بر ترک بود، عمل به خبر یعنی موافقت با خبر، عمل به خبر یعنی موافقت با خبر. این دو نیست که اختصاص داشته باشه به مطلوبات و شامل مکروهات و منهیات نشه. روی این حساب و مقدمه دو، اگر مقدمه اول در استدلال که مفاد اخبار من بلغ، مفاد اخبار من بلغ ثبوت استحباب در موارد قیام خبر ضعیف هست، یا به از راه قول اول یا از راه قول دوم، اگر مقدمه اول تمام بشود در قاعده تسامح، مقدمه دوم مشکلی نداره، از مقدمه دوم را میشه ملتزم شد. ولی تمام کلام در اینه که مقدمه اول در این مقدمه اول در قاعده تسامح و اخبار من بلغ تمام نیست. خب نتیجه بحث این شد که در مقام اول از بحث که حکم لفظ و سواد فی حد نفسی بود، نه به مقتضای صناعت بر اساس روایات معتبر سندن و دلالتن و نه با کمک گرفتن از اخبار من بلغ، این که لبس و سواد به نحو مطلق با قطع نظر از حالت تشبه و عناوین دیگر فی حد نفسی لبس و سواد کراهت داشته باشه، مشکل داشته باشه، ولو در حد کراهت حضاظت داشته باشه، این اثبات نشد، ثابت نیست. کراهت در لفظ و ثبات فی حد نفسی ثابت نیست، نه به مقتضای صناعت با استناد به روایات معتبره در خصوص این عنوان و نه با کمک گرفتن از اخبار من بلغ. اما مقام دوم از بحث که حکم لبس سواد به ثوب اسود در صلات باشه، در حال نماز، آیا بله در نماز خوندن در لباس سیاه کراهت داره یا کراهت نداره؟ از نظر قولی همونطور که قبلا هم اشاره شده، بله نوعاً این حکم آمده است در کلمات فقها که نماز در ثوب اسود مکروه. مرحوم سید هم در عروه در قسم در آداب لباس مصلی یکی از مکروهات را همین لبس سواد ثوب اسود در حال صلات ذکر کرده. از نظر قولی در کلام مشهور همین حکم کراهتی آمده است، اما آیا با به مقتضای صناعت این حکم قابل اثبات هست با استناد به دلیل تام سندن و دلالتن در خصوص مورد، یا با کمک گرفتن از اخبار منبلغ این حکم قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست؟ در مرحله اول که با استناد به روایت معتبر سندن و دلالتن در خصوص مورد بخواهیم حکم را اثبات بکنیم، اشکال در این قسمت اینه که ما روایت تام سندن و دلالتن به این مطلب نداریم. بله، در بعضی از روایات این مطلب آمده است که لا تصلی در ثوب اسود، ولی اون روایت من حیث سند مشکل دارد. یک روایت هم روایت محسن ابن احمد بود، حدیث اول از باب 20 از ابواب لباس مصلی، روایت محسن ابن احمد محمد بن یعقوب عن علی ابن محمد عن سهل بن زیاد عن محسن ابن احمد عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له اصلی فی القلنسوة السوداء فقال لا تصلی فیها فانها لباس اهل النار. حالا با این تعبیر لباس اهل النار اشاره به این باشه که لباس سیاه مثلا اینه، این دلالت بکنه برای این که به نحو مطلق نماز خوندن در لباس سیاه، حالا مورد این روایت که قلنسوه است، ولی به مقتضای تعلیل ممکنه گفته بشه که در لباسهای دیگه هم، قمیص هم اگر از لباس سیاه باشه همین تعلیل اون را میگیره. یک روایت این بود. روایت دیگه‌ای که در این قسمت بود همون مرسله کلینی بود که در مرحوم کلینی فرموده بودن که بل در باب 19 از ابواب لباس مصلی عبارت وسائل اینه که قال الکلینی و رویه لا تصلی فی ثوب اسود فاما الخف او الکساء او الامامه اول امامه فلا بحث بهی، این ستا عیب نداره، ولی غیر این ستا در حال نماز نمیتوان، یعنی نباید در پوشیده بشه که خب حمله بر کراهت شده. دلیل دال بر اینکه نماز در این ثوب اسود کراهت داره، دلیلش همین دوتا روایت هست، ولی خب هیچ کدوم از اینها من حیث سند تمام نیستن دیگه. عبارت کلینی هم که روایت هست سند نقل نکرده، روایت محسن بن احمد هم که اونم مرفوع بوده. روی این حساب دلیل تام و سند و دلاله در این قسمت وجود نداره. اما آیا با تمسک به اخبار منبلغ میتوان حکم به استحباب عمل کرد، حکم به کراهت لبس سواد فی حال صلات کرد یا نمی شود کرد؟ اشکالی که در این قسمت وجود داره که در کلام مرحوم تبریزی هم اومده، اشکال اینه که حتی اگر ما در باب مکروهات در فرض قبلی در مکروهات کلن با استناد به اخبار منبلغ و با التزام به اون دوتا مقدمه، حتی اگر اون دو مقدمه را هم قبول بکنیم، ولی در مقام دوم نمیتوانیم با اخبار منبلغ حکم به کراهت نماز خواندن در ثوب اسود بکنیم، ولو اون دوتا مقدمه را قبول بکنیم و بر اساس اون دو مقدمه در مقام اول هم قائل به کراهت بشیم، ولی در این مقام دوم نمیتوانیم قائل به کراهت بشویم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.